بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در تفسیر واجب نفسی و واجب غیری بود که یکی از تقسیمات وجود یا واجب اینه که ما یه واجب نفسی داریم یه واجب غیری داریم. خب توضیح داده شد که واجب نفسی اون واجبی که برای خودش امر هست نه لتوسل الی غیره، ولی واجب غیری اونه که نه برای خودش نیست، برای توسل به غیره. مثل وضو و نماز دیگه، نماز دیگه برای چیزی که واجب نیست، برای خودش واجبه اقیم الصلاه. اما وضو نه، وضو فرمود اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، پس این فاغسلوا مال میشه غیری به خاطر صلاته، اون مال میشه نفس. تا اینجا مسئله ابهامی نیست، منتش یه تفصیلی از این واجب نفسی و غیری شده که دچار شبهه و ایراد شده. اون تفصیل اینه که اومدن گفتن که آقا واجب نفسی هم که ما میگیم فکر نکنیم محبوبیت ذاتیه داره با، نه ممکنه آقا به خاطر آثارش مطلوبه، یعنی یه موقع مطلوبیت مثل معرفت خداوند مطلوبیت ذاتیه داره دیگه، قایت قصوای همه مسئله معرفت خداوند دیگه، فوق اون دیگه چیزی بالاتر نیست که بگیم آقا به خاطر اون. اما نماز، روزه، اینا مثلا در روزه خطور روایت هم داریم که فرد کنو به جوع کن و عتش کن جوع ایام القیامت مثلا و عتشه، که نشون میده آقا لااقل یکی از حکمتهای روزه اینه که انسان یاد قیامت بیفته. پس این صرف این که ما نخوریم نیاشامیم اینجوری است که خود ذاتا مصلحت مثلا سلام بدون آزمه یقینا مساله ای داره، اون مساله فراتر از خود روزن مثل یاد تشنگی، گرسنگی، تقوا و امثال جن. گفتن خب اگر اینجوریه که شما میگی واجب نفسی اهم از محبوبیت ذاتی و محبوب بودنش به خاطر آثاره، و اینا در واقع آثار واجب نفسی هست، اینا پس این روزه باز به خاطر اونه، پس تمام یا جل یا اکثر یا کل واجبات نفسی ما تبدیل شد واجبات غیبیه با این تفصیلی که شما میکنه، چون بالاخره حکیمی که میاد یه حکم میکنه مصلحتی داره دیگه، میگه روزه بگیر یقینا مساله ای داره، پس اون مساله و ملاک ها میشن واجب نفسی نه خود این فعل. حالا اینکه شما همه واجبات کردی واجب غیبی، دو تا جواب داده شد، یه جواب مال آخوند بود یه جواب مال دیگران که آخوند رد کرد. جواب اول که آخوند داد، یعنی اونا گفتن و آخوند نقش کرد و بعد رد کرد، گفتن آقا درسته اینجا آثار در واقع واجب نفسی هست، اما آثار جزء مسببات هست، به مسببات یعنی میشه امر نهی کرد که، چون مسبب در اختیار من نیست که، سبب در اختیار من. پس به این لحاظ اون نشد واجب، ولی درسته فعل واقع واجب نفسی همون آثار هست، اما نمیشه به اونو هم کرد رضا به این هم شد. آخون جواب داریم چه هر که ایشان میگه مسببات در اختیار نیستن، اگه سبب در اختیاره مسبب هم در اختیاره، چون قدرت بر مسبب همون این قدرت بر سبب، وقتی قدرت بر سبب داری قدرت بر مسبب هم داری. حالا اینو داشته باشید این تیک کردتون آین ناین اینو دیدید که با آخون بحث میکن. جوابی هم که خود آخون داد این بود که اصلا این حرفا نیست، چون فرمودن که ببین اون آثار یه عنوان حسن میارن به واجب نفسی، برخلاف واجبات غیریه، واجبات غیریه عنوان حسن به واجب غیری نمیان الا توسلن، اما اینا خود اجزادنش صلات میشه یه عنوان حسن پیدا میکنه، یه واجبات نفسی اینجوری هست، درست اون نلاج ها و اون مساله هم که این عنوان رو دادن، ولی عنوان رو به خود فعل میدن، به خاطر هر خود فعل مورد امر نه مثلا قرار میگیره، تو واجبات مورد امر قرار میگیره، لذا با واجبات غیریه فرق میکنه، واجبات غیریه عنوان هستن برایش منتظر نیش. این حرف رو ایشون میزنه، این حرف حرف دوم، حالا حرف اول آقای ناینی حرف داره، ولی حرف دوم که آقا مصالح و ملاک ها یه عنوان حسنی به این واجب نفسی میزن، یه خود قابل تعمل، خود دقت کنید آیا تمام واجب های نفسی ما عنوان حسن برایش منتظر تمام ها؟ حالا شما عبادیات رو نگاه نکن، مثل نماز و روزه و حج و خمس و که عبادی هم دید، تو توسلیات تو توسلیات ما واجب داریم یه واجب نفسی دیگه، همش که واجب غیری نیست توسلیات که ما واجب نفسی هم داریم، مثل مثلا فرض کنیم دفن موتا دیگه، دفن موتا ادای جه اینا واجب نفسی هم دیگه، اما توسلی هم یعنی قشت اولاد که نمیخواد من تو ادای جه بگم یا الله ما دینمون ادا میکنم بده دیگه، یا شیطان هم بگید و گوه دینه تو بده عدای زید بود، موتا هم همینجوره دیگه، دیدید نه که چرا دوربین تلویزیون خودشون نشون میدن تو نماز مشکل داره، تو این نماز نماز که تلویزیون میشه قادر شده کنی ما رو یه دفعه رادیو گفتن بیا نماز، گفتم من نماز واقعی نمیخوام، زاری میخونم. یه دیگه بالا میگه آقا تبخواد ضعف بکنه فلان. الا یاله ایشون میفرماد که اشکالی که با آخون مطرح میشه اینه که آیا آخون تو تمام واجبات توسلیه، یعنی کل واجبات نفسیه که حالا گفتیم عبادیه سوزی که توسلیات عنوان حسن منطبقه ظاهرا اینطوری نیست. حالا عرض میکنم اینطوری نیست. مثل اونی که شما بیاید با معصیت به کاری رو انجام بدید، فرض کنید آقا مرده رو بودید یه زمین قشنی دفت موزر رو بودید و زمان هم یه جوری شده که فرض کن دیگه نبش قبر و اینا حدس به مؤمنه دیگه، نمیشه دیگه، نباید حدس بکنه. بله اگه هنوز مثلا حدس به مؤمن نیست یا متلاشی نشده شاید بگیم برو از زمین قشنی در بیار و یه دیگه دفت بکن، اما شما عالمن آمدن متعبدن مادی موزر رو بودید یه زمین قشنی دفت میشه، این چه حسنی داره؟ ولی واجب نفسی هست، واجب نفسی بود دیگه. ولو فی بعض موارد میدونم الان عنوان هستن
عنوان جمع شده،
الان به این کار میگن عجب کار خوبی کرد، نه میگم فلان فناشه چه کاری رفتی تو زمین مردم این چرا دفعی کردی. حالا اصلا ببین ما در بند عنوان حسن اینا نیستیم، عنوان حسن از کجا ما برشیم آوردی؟ به خاطر این مثال آوردی ولی به ما گفتن باید کار انجام بده. ببینید حتی این مثال که میخوام بزنم مال واجبه، مال واجبه شرطی باشه، البته به یک برای که واجبه مثلا شما بدید لباست رو تو آب قصری بشون، لباس رو با آب قصری بشون، خب نه اگه بگی این قصر به اینا واجبه غیبیه یه وقت دیگه میشه، نه فرض کن آقا واجبه نفسی بید تو آب قصری میشونی، خب لباس پاک شد دیگه، ولی خود میبرد این کار مترتب نمید عنوان حسنی مترتب با آب قصری تصرف تو مال مردم کردی لباس رو شستی، لذا گفتن تو واجبات توسلی فی بعض الامور با محرمات هم انجام میشه، یعنی با محرم تو حسن فاعلی که نمیخواد دیگه، یعنی هیچ کسی نگفته، یعنی قصد قربت اگه قصد قربت میخواست میشد نماز تو دار قصدی مشکلات رو پیدا میکرد، اما که آن اصلا لباس هم باب نجات شدن فرد اصلا تصرف در حرام بوده ولی انجام شد دیواجه توسطی و باید عنوان حسن هم منتظر بود. حالا گفتی رو تحمل کنید دلید تو تمام واجبات نفسیه آیا میشه این حرف منتظر شد؟ باید استقرار کرد که عنوان حسنی برایش منتظر بشه، ما اگه عنوان حسن منتظر بشه این مواردی که با محرمات انجام میشه که واجب توسطی هم مصداق پیدا میکنه از مصداقی ها خارج میشه چی میشه؟ این یه نکته ضرب العجبی گفتیم و رد شد. یه رو هر آقای نایینی که دیروز اشاره کردم من آقای نایینی مده به اون جوابی که آخون اون اشکال اول بود، پاسخ اول داد، پاسخ اول این بود که آقا درست به این آثار و مصالح و ملاج ها اینا واجب نفسی هستن ولی به اختیار تحت اختیار نیستن، اونی که تحت اختیار سببه بذار سبب عام کرد برای فرار از این که آقا واجبات اکثرا میشن واجب غیبی. آخون چی جواب داد؟ آخون جواب داد قدرت علی السبب قدرت علی المسبب. آقای نایینی اینجا با آخون بحث میکنه، داره آخون اینی که گفتی و رفتی قدرت بر سبب قدرت بر مسببه که تو مکث بکن، همه جا اینجوری نیست. میگه ببین یه مسبباتی ما داریم که مترتب بر سبب میشن بدون هیچ واسطه غیر اختیاری، هیچ واسطه غیر اختیاری، یعنی همین که شما سبب رو انجام دادی مسببه، مثل این که بزنه بیرون دیگه، خلاصه خلاصه میاد بیرون و مسئله تمام میشه دیگه. خب اینجور جا هر کدو قبول میکنه چه قدرت بر سبب قدرت بر مسبب مثل چی؟ مثل زهاق روح و زهر. آقا شما خیلی زهر میکنی زهر سبب زهاق روح، ولی همیشه زهر انجام شد خون خارج شد زهاق روح دیگه، دیگه توسط و توصیف یک امور غیر اختیاری اینجا در کار نیست، همین که کار انجام دادی یعنی این کار شردی فزهاق روح دیگه. اینجا قبول دارم که قدرت بر سبب قدرت بر مسبب هست، اما دیگه همیشه که اینجوری نیست، گاهی شما مثلا مسببه علاوه بر این کاری که شما کردی 10 تا کار دیگه هم هست، 2 تا کار دیگه هم هست، یه کار دیگه هم هست که اون در اختیار شما دیگه نیست. مثل چی؟ همون مثالی که دیروز اشاره کردیم، مثل اینکه آقا شما یه دانه گندم دل خوش میکنه، دانه گندم که مثل زر نیستش که تا زر انجام بشه زاغ روح بشه، که شما دانه گندم میذاری اونجا، باران میاد، آفتاب میاد، باد میاد، اتفاقات میفته که اصلا در اختیار شما خود قرآن داره دیگه، فرمود انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما دارید زراعت میکنید ما هستید، چون که اومدی فقط یه حبه این سیزه خواهد بودشی رفتی دنبال کاره، یه رفتی خوابیدی، رفتی تفریح، رفتی کجا محرم، رفتی منبر، مثلا ما روش نشدی نواز میفالا دیگه، درست توصیف امور خیر اختیاریه دیگه، اینجاها قدرت برسبه قدرت مصطفیه حساب نمیشه که، چون بقیه کارش اصلا به شما ارتباطی نداره، در اختیار شما نیست، شما فقط تونستی قدرت رو کردی حبر بذاری داخل خاص و سلام دیگه، اینجا آقا این آب بگیره، غذا بگیره، نور بگیره، فلان اینا که دیگه دست شما نبود تا روش بکنه که یه زراعت، خب همه که شما میتونید دانه رو تو دل خاک بذاری، یعنی شما قدرت بعد نبات داری که مثلا مسبب از این کار شما نه، بعد از اون ناحیه دفن حب اختیاری برای شما قدرت دارید، ولی مسبب به زمینی این که شما گفتی قدرت بر سبب قدرت بر مسببه همیشه اینجوری میگه. خب حالا این مثالا چه ربطی به بحث داره؟ میگه ببین توی واجبات نفسیه که آثار و ملاکاتی دارن، آقای نائمی قاطعانه میگه از قسم ثانی هم از قسم اول نیستن ملاکا و آثار مترتب بر واجبات نفسیه، یعنی چی؟ یعنی آثارش از قبیل دفن حبه و نباته که امور توسط امور غیر اختیاریه، یعنی واسطه شدن امور غیر اختیاری، از قسم اول نیستن که ذهب میکنه زهاق رو میشه، ایشون میگه واجبات نفسیه اون آثار و مسائلی که دارن از قسم ثانیه نه از قسم اول، پس وقتی از قسم ثانی شد چرا گفتی قدرت بر سبب قدرت بر مسبب های خوب نیتی کنی دیگه، چون تو قسم دوم چون فهم قدرت بر سبب قدرت بر مسبب نیست، این ادعاییه که مرمو آقای نائمی میکنه و میگه ببین موتش آقای نائمی خود دقت کنید یه جا لابحثه داره، یه جا تعیل داره، یه خود عبارتی خود آقای نائمی هم قابل تعمله که چرا این تعدیب میگه تعیل داره، یه میگه لابحثه، اگه به اون لابحثه حس میکرد اشکالهایی که میخواد بکنید لاغل بخشش و ایشون وارد نبود، اما چون در آخر سر کلمه تعیل رو به کار میبره یه اشکالی برش تو میتونیم بکنیم، من برای اینکه با عبارت ایشون شما بیشتر اون سوگیز میخونم عبارت ایشون رو از اجبر تا بعد چون میخواد رو برسی از این عبارت ها کلمه تعیل حرف بزنیم عبارت خودشون واضح بشه. ببینید آقای محقق نائینی حرفش اینه گفته لوکان الاثر مترتبن علل فعل، اگر اثر مترتب بر فعل باشه بلا توصیف امر غیر اختیاری، یعنی هیچ واسطه ای امر اختیاری نیست، امر غیر اختیاری یعنی چیزی که در اختیار من نیست اینجا واسطه نمیشه، همین که شما اون کار اختیاری انجام دادی بلا فاصله مسبب میاد، مثل چی که ترتب ظهور به روح علا ذر لیلا، مثل ترتب ذهاب روح بر ذر لیلا، چه بلا فاصله میاد چیز غیر اختیاری این وسط در کار نیست، میگه از اینجا قدرت بر سبب قدرت بر مسبب سه همازه که من انهو لا برسبت امر مسبب به اعتبار کن سببی سه داره میشه و یکون اون واجب و نفسی و بر مسبب و الامر به سلاف یکون امر هم بیدیه مدهاش پس قدرت پیدا میشه دیگه، مدهاش آخون جواب داد دیگه، آخون گفتش که آقا این که بگیم سبب چون سبب عنوان حسن پیدا میکنه، اون جواب که آخون داد این در صورتیست که ترتب اثر بدون واسطه امر غیر اختیاری و اما اذا کنه ترتب الاثر علی الفعل به توصیف امر غیر اختیاری، نه آقا اون مسببه همینجوری که نمیاد، دهت کار دیگه در کار، مثل ترتب نبات الارضه علی الزرع، آقا اون رویشی که به اصطلاح میخواد بکنه این دانه که بر زراعت مترتبه اینجوری نیستش که شما بذاری بلا فاصله این اتفاق بیفته، که اینجا فلایته تعلق الوجوبه بالاثر، چرا؟ لیکون الامر زر من الامر غیبی، نه اینجا امر زر چه امر نفسی امر غیبی نیست دیگه، چرا؟ چون یه قدرت برسه ها قدرت مسبب نخواهد بود، فا این نتعبق القدرت به بعض مواضع شیء من خروج بعض الاخر ان الاختیار لا یسهو الامر الا به زار کن بعض اختیاری من از نبود، اگر آقا یه کاری تحت مقدمه داره یکی شر اختیار شما اون مسببه دیگه قهرم مقدور شما نخواهد بود، اما شما میتونید فقط نسبت به اون مقدمه که در اختیار شما هم بگیرید، یه نسبت به مسبب نمیتونید. بله ما خروج بعض الاخر از اختیار لا یسعی الامر الا لبعض لذالک البعض الاختیاری من ولا یخفا، خب این مقدمه بود که گفت تا بیاد نتیجه بگیره، پس بنابراین قدرت بر سبب قدرت بر مسبب یه جا آری یه جا نه، اونجایی که سبب بلا فاصله بدون هیچ واسطه غیر اختیاری مسبب باعث متعدد میشه، قدرت و اختیار قدرت رو میسازد. اما اونجایی که نه واسطه میکنه که غیر اختیاری واسطه ها، قدرت و اختیار قدرت رو مسبب نخواهد.
که با سبب واسطه
میشه مطامعه میگه اون مسبب واجبه، واجب نفسیه.
نه الان خب
طرف اومد شدیک
شد، با
شدیک
شد
باشه
نمیشه.
نه شدیک نه زر 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 میشه دیگه.
دیگه اگه مثلا یه بیار جردش کنم بگیره گردنش مثلا فرض بگیم میگه صرف بریدن رگه ممکنه قطعا نه
حالا نقل کلمه های حرفانی میگه ولی فرض بگیزانیه بین زر و بین زراعت. شما زراعت میکنی 6 ماه زمان میبره تا این گیاه روش بکن، هزاران عامل فرمانفعالی داره. من بود اصلا فرکت تو قلبش ثانیا بیشتر زمان نبود.
اصلا با یک حرکت با شمشیر کلت رو زد دیگه، دیگه نخا فت شد و
خب بگم بفرمون یه دون بعد. خب این فلان یه تقسیم بندی کلی بود که رفت یالا به وقت واجبات نفسیه و واجبات غیریه. ما انتباهش چجوریه؟ میگه بلا یخفا ان الآثار المترتبه علی الواجبات فی الشرع. میگه آثار مترتبه بر واجبات در شرع، مثلا نماز آثاری داره، نمیزه آثاری داره، اون مسائل و ملاک ها، میگه اونا من قبیل ثانی لعن قاطعانه. میگه حالا اون تقسیم بندی خود خوب بود، ولی این که قاطعانه شما میگه آقا تمام آزاد اینجوری هست میخواد زور میبره، یکی از اشکال حالا خواهیم بخواهیم نایینه که شما از کجایی رو دست دادی که من قبیل سالی در اول چی گفت دارید؟ آقا همه که شما نماز خوندی یا روزه گرفتی پس ما اثر تقواست با وجود بیاد دیگه. چی گفت از من توسط امور اینا اجزاش گفتنیه، ولی فهم واقعیش ما چه میدونیم چه خبره؟ آقا یعنی ما که روزه میگیریم هزاران دست غیر اختیاری تو این عالم کار میکنه تا اون آثار روزه متوقف بشه، یا نه مثل مثلا نهر و زاغروح میمونه. ولی ایشون قاطعانه میگه من قبیل اسکاری دارم و انها مترتب از اون علیه به توصیص امور خارج از اختیار بوشنده. خب ببینید من عبارت رو میخوام دقت بکنید. اون عبارت بالا خوندی تو اون قسم اول که قدرت برسر عبارت رو سبب حساب میشه، گفت لا برسر به امر به مستبه، این کنانه لا برسر داشت، یعنی میشه به سببم هم کرد، میشه به مسببم هم. خب لا برسر دیگه وقتی که قدرت برسر قدرت بر مستببه، خب شما میتونی هم به سبب هم بکنی هم مسبب دیگه. اون عبارت درست بود، اما پایین که میاد پایین میگه نه، اگر قدرت بر مسبب قدرت بر سبب قدرت بر مسببه تعین الامر المسبب. این مشکله که آقای تعیین از کجا اشیا بودی؟ خب لاغت رو هم حد بالا بگیم که لا بحث به الامر المسبب، نه تعیین الامر المسبب. چه تعیینی داره؟ خب آقا قدرت بر سبب دارم، قدرت بر سبب هم میشه قدرت بر مسبب، خب همیشه به سبب هم کرد همیشه مسبب. تعیین الامر المسبب بگیم از چیزیه اینه که اینا می خود
به سبب اگر بخواد هم کنه نقضیت داده قطعا باید به مسبب هم کنه.
آقا
این نتیجه
خود باش،
ولی اون علت انحصاری هسته.
پس این همه تو روایت ما به ذبح و نعم کردن اینا لغزه.
حالا من ذبح رو نمیدونم،
اما مثال که خود آقای نایمی زد دیگه، ذبح مورد امر دیگه که باید ذبح بکنی حیوانات رو دیگه برای خود، این لغزه. باید یه آقا زهاق روح بکنه.
من که خب این اشون هم کنم میگه به همین مسبب.
نه ایش ببین ایشون دو جور عبارت داره، یه عبارت لابرسا لابرسا خوبه،
لابرسا
هر دو سازگاره، یعنی هم میشه به سبب بخوره لابرسا که مسبب بخوره،
فقط باید به مسبب بگه. تو اونجا
تو عبارت پایینی میگه که آقا اونجایی که توصیف امر غیر اختیاریه اصلا قدرت بر سبب و مسبب نیست و امر مسبب نمیشه کرد چون در اختیار شما نیست. میگه و الا اگر در اختیار شما باشه لتعین الامر المسبب. میگه ما این نایینی اگر در اختیار من هست، یعنی بلا فاصله مترتب میشه بلا واسطه توصیف امور غیر اختیاری، لتعین نیست. خودت بالا گفتی لا بحث، همون لا بحث رو از اینجا
دارم. نه
دارم
نه دارم
نه شما دارم وقتی که شما میتونی هم به سبب هم بکنم به مسبب، خب مختاری دیگه نه به سبب هم بکنم خب مسبب هم بکنم، چون قدرت و اصلاح تو قدرت و هم مسبب دیگه. خب یا بیا مسبب هم بکنم بسن، همون لابستایی که اون بالا گفت تعبیر قشنگتری بود، اما پایین که میرسه یعنی که عبارت تعیونه که این تعیون قابل تحمله. خوب دقت کنید عبارت رو، میگه که ولا یخفان آثار المترتب علی الواجبات فی الشرع، آثار المترتب علی الواجبات در شرع من قبیل ثانی در الامر. خب یه اشکال اینه، همونجا بگیم اشکالات دیگر نریم دوباره تکرار کنیم. یه اشکال اینه که آیا نمیشون علم غیب دادید که آیا این آثار مترتب از قبیل ثانیه چی گفته از قبیل اول باشه؟ آقا چه تضمینیه که حتما کل، حالا یکی رو بگو دوتا رو بگو، ولی کل ملاقا و آثار شما از قبیل ثانیه میدونی؟ اون که راه نداریم به این مسئله، خب احتمال داره اولی باشه، احتمال داره دومی باشه. پس اینکه میگی ولا یخفا ان الاثار مترتب علی واجبات فشر من قبیل ثانی للاولی علم غیب میخواد. نه آقا من نماز خوندم، خب این نصرات تنها واقعا نماز با شرایط آداب دیگه، نماز کامل با این نصرات تنها اون تنها نفرشی آنجا مترتب میشه دیگه. چی گفت؟ اینجا توصیف امور غیر اختیاریه، نشاید هیچ اثر غیر اختیاری هم نیست. آقا روزه گرفتم اصلا میبینید یادم روزه میگیره بلافاصله من آثارش مترتب میشه دیگه. پس این یه اشکال برای آینه اینه که این که شما میگی لا یخفا ان الاثار مترتب علی الواجبات فشر من قبیل ثانی در اول، یه ادعا نه های یکی که میگه من قبیل اول گفتنه دیگه، ولی هیچ کدوم دلیل نداریم ما نه احتمال داره من قبیل اول باشه. اتفاقا اگر کسی بگه من قبیل اول باشه راحت تره. ببینید چرا؟ چون تو شر به اینا هم خورده دیگه، وقتی که اومده مثلا به خود نماز هم خورده، به خود روزه هم خورده، خب این معنی که پس این سقوطی لا مرتب بود دیگه، همه شو سبب بخوره همه مسبب دیگه، خب میتونم من قبیل اول باشه میتونم من قبیل ثانی باشه. این اشکال، اشکال دوم، یعنی نکته دوم، و انها مترتبت ملایا به توسط امور خارج از اختیار مکلف. میگه قسم دومی بود دیگه که یک واسطه های غیر اختیاری اینجا موجود و الا این را دقت کنید دیگه، اگر اینجوری نباشه یعنی توصیف امور غیر اختیاری در کار نباشه که همون قسم اول میشه، فما کان المتعین، این کان المتعین حرف بده، این همون لابسته بالا رو میآورد بهتر بود. فقط کان المتعین تعلق الان فی الخطابات به سلسل سل آثار و مصالح، اگه آثار و مصالح مترتب میشن بر خود فعل بدون توسط امور غیر اختیاری، خب باید به خود اینا عمل بکنه. و یک شدل مردوته شاهد هم یه ریزن ماورد هستی تجسم الاعمال یوم القیامه. دیگه ببین این روایت که دو تجسم اعمال داریم، این روایت تجسم اعمال در روز قیامت، یه خود تجسم اعمال که یه دست من شما نیستش که این که آقا فرض کن مثلا نماز من نور میشه در قیامت، روزه من مثلا فرض کن به صورت یه فرشته در میاد در قیامت مثلا خوش چهره، اعمال ما مثلا به صورت یک انسان مهیب، اینا که دیگه اختیاری من شما نیست که دیگه، این خودش معید این معناست که آقا تجسم اعمال روز قیامت که مطرح شده نشان میده که اون آثار دست من و شما نیست، این قبیل ثانیه. ما چیزی میتونیم نماز رو تبدیل به یک فرشته مثلا یا یک انسان و یک جوان خوش سیما بکنیم، مثلا فحشمون بشه تبدیل به یک جوان مثلا زشت و مهیب و هولناک مثلا، اینم شاهد میاد. خب چند تا اشکال که با این نایلی میشه کرد، یه اشکال اینکه آقا جون خود تقسیم بندی کردی درست، اما اینکه گفتی آثار مترتب به قبیل ثانی در اول، اینا از کجا آثار ممکنه من قبیل اول بشه، ممکنه من قبیل ثانی، جزمن گفتم من قبیل ثانی تعمل. دو، شما خودت در ابتدای مسئله گفتی قسم اول لا به اثر الامر بالمستحب، اما پایین اومدی گفتی تعین امر اون. چرا؟ خب فرض کن مساله مترتب بشه بر خود فعل، چرا تعین این که حتما به مساله امر بشه؟ نه میتونه مساله امر بشه، میتونه به سبب امر بشه. اینا میگه سه، خوب دقت کنید، همه ببینید یه سری که یه اثر نداره، که یه ملاک نداره، ممکنه یه سری مساله متعددی داشته باشه. پس دیگه آقا مثلا همین روزه، مثلا اینکه تو روایت داریم که امام هاشم سلام الله علیه فرمود که روزه بگیرن به خاطر اینکه اغنیا اون حس فقرا رو داشته باشن، مثلا ببینن که واقعا فقرا چی میکشن، روزه بگیرن که از اون جوم و گرسنگی رو. خب یکی از حکمت‌های روزه است دیگه، اینکه اون فقیره که خودش بیچاره هیچ نداره، این غیر از مانمزون هم داره میکشه دیگه، الان مانمزون چیز دیگه میخواد بکشه. خب مسائل متعددن، آثار متعددن، آقای نایی چه اشکالی داره که مثلا این آثار دست برمی بشن و این همه احتمال دیگه ما داریم میدیم، ما ثبوتی ولی اثباتی چیزی بخوام بگیم نداریم، احتمال میدیم. پس کن ده تا اثر داره صلات، چی گفت همه آثارش یعنی کل این ده تا اثر مثلا توسط غیر اختیاری دارن؟ نه، ممکنه یه اثر عکساش اینجوری باشه، اما اثر اولش دومش دومش اینا مترتب بشن دیگه. این که شما میگه کل آثار رو میچرخونیم من قبیلستانی میکنیم، اگه برفرض قبول بکنیم قایت اون اثر قایی و خسوایی رو قبول میکنیم، اما اثرهای دیگه که لابلای این قصه در اتفاق میفته این هم میشه بلا توصیف باشه. لذا اون روایات تجسم اعمال رو اینجوری میتونیم جواب بدیم که اولا اینو بدونید که روایات تجسم اعمال قابل بحث دیگه بین محدثین متکلمین و فلاسفه قابل بحث، خیلی ها تجسم اعمال رو نمیپذیرن، مثل خود علامه مجلسی که به حال اینا نگاه کنید میگه تجسم اعمال اصلا محاله، میگه اینا تعابیر کناییه و استعاره‌ایه که هر کاری میزن. حالا اون بحث
میگه غیر از این محاله،
آره اشکال نداره دیگه، همیشه بحث هم چیزی بوده دیگه، مخالف و موافق داره، ولی برفرض ما تجسم اعمال رو قبول بکنیم، اشکالای اینا فلسفی و غیر فلسفی و کلامی و روایی همه اینا رو بذاریم کنار، میتونه تجسم اعمال جز اون اثر دهمیه باشه، غایت وسوا باشه، اون آخرین خوب مؤثر در شما ما کاری مؤثر نداری، اما آثار دیگه که مترتبه کل آثار رو انداختن به قبیله سانی یعنی اون تعیونی هم که فرمودید یعنی چی؟ بس یه نکته‌ای که مشکل رو حل میکنه خوب دقت کنید اینه. ببینید درسته در واقع آثار مطرح هست، یعنی این تمام واجبات ما اینا بخاطر آثار و مصالح و مفاسده، ولی چرا به اون مصالح و ملاک ها و آثار امر نشده؟ دو تا علت میتونه داشته باشه، این دیگه جوابی که ما داریم میدونیم، یا اینه که اونا معروف نیستن نزد مردم، معروف نیستن و نمیدونن مردم، آقا مردم چه میدونن که مثلا فقط شارم حالا نخواسته معرفی بکنه آثار رو، خواسته بیه ابهام و اجمالی مثلا بذاره اطلاعات مردم رو ببینه، لذا اصلا سراغ اون آثار نرفتن، مدن عمد خود این کردن. یه دوم ممکنه آثار متعدد باشن و من قبیل حکمه باشن نه من قبیل علّه، مثلا همین که در روز رمضان که فرمود وست کنو به جوه کن و عتشه کن جو و عتشه یوم القیامه، خب این میتونه حکمت باشه دیگه، میتونه حکمت باشه که فرق کنه اگر کسی اصلا از روزم به این نرسی نرسه، باید بالاخره روزه رو بگیره دیگه، حکمت وجودی دیگه، فرق حکمت علت اینه دیگه، علت وجودش وجود معدوده، نبودش نبوده، ولی حکمت اینجوری نیست، لذا ممکنه اون آثار معروف نبوده نزد مردم، یا به صورت حکمت ها مطرحه، یه بخشش حکمت یه بخش هم معلوم نیست، لذا اشاره به اون آثار اصلا توجهی نکرده، امر نکرده به اون آثار، توجه این مورد امر رو نبوده به اون آثار، آورده رو خود این، لذا گفتن ما وجب به اصطلاح یعنی به عبارت اخرى اونی که واجب شد نه به خاطر غیر، به خاطر خودش، حالا خودش هم یقینا یه سلسله مصالح داره داشته باشه، ولی واقعا نماز رو به خاطر نماز اونایی که مطرح میشه به صورت حکمته، لذا چه باشه تنم یا معروف نبوده اشاره سلام اونها نرفته اومده به این هم کرده، لذا میگن آقا این تعریف که ما بگیم که به اصطلاح اینجوری بگیم، بگیم هر کجا بحث به صورت به فعلی لذا توسل به الی وجه واجب آخر، اگر هم کردم به خاطر یه واجب دیگه میشه غیری، اگر نه وجودش مثلا میشه وجوب نفسی، حتی با فرض این که مثلا صلاحی در این هست عیبی نداره، ولی اینو دیگه به خاطر چه اونو دیگه نمیدن واجب بکنه اون آثار رو، چرا آثار رو واجب نکردن؟ یا به خاطر عدم معروفیت، یا به خاطر اون آثار به نحو حکمی هست، حکمت هست و حکمت نمیتونه متعلق به اصطلاح امر و نهی قرار بگیره، خود فعل رو متعلق امر و نهی قرار بگیره، چون اگه اون وجودی باشه و اگه حکمت چه باشه چه نباشه اون که واجب است، در حالی که اگه حکمت مطرح بشه یعنی بر اساس اون حکمت، حالا اگه حال واجب و نفسی واجب و غیری به این گونه حل میشه، فقط میمونه حرف آقای محقق اصفهانی کمپانی، اینو یه اشاره میکنم، آقای کمپانی میدونید همیشه معقولانه حرف میزنه، یعنی گفتن به اصطلاح فقهش اصوله، اصولش هم معقوله، معقولش هم غیر معقوله، به شیخی و فهم میگن که غیر معقوله، یعنی یا برای ما قابل فهم نیست، یا ایشون اومده از همون ادبیات فلسفی استفاده میکنه، میگه ببین ما دو تا اراده داریم، یه اراده تکوینیه داریم، یه اراده تشریعیه داریم، میگه تو اراده تکوینیه کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالصدق و حرفای فلسفه، قاعده رجب تو متن اصول فقه مطرح میکنه، گفته تو اراده های تکوینیه کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالصدق، و تعبیری که ایشون میکنه اینه، میگه مثلا این اشتهاهای ما نمیدونم خواسته های ما اینا اگر به میل های حیوانی ما برمیگردن بعد برمیگرده به اون میل انسانی ما که به ذات اون میل انسانی ما معرفت خداونده، حالا میکنه عبارت چه براتون اجمالی دارم میگم، و میگه در اراده تکوینی اینجوریه، لذا در اراده تکوینی میگه ما به عرض داد و ما به ذات برگردیم. اما در اراده های تشریعیه که طلب فعل از دیگریه دیگه این حرفا نیست، اون کل ما لا اونم بالعرض لا بودن یعنی تا یه لا ما به ذات اینا مطرح نیست. اینا وقتی شما فعل رو از دیگری میخواد این قاعده مطرح نیست، لذا نتیجه میگیره از این که میدانشون.